ساعت 22:10 شب عصر وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. امروز شنبه 12 مرداد ماه سال 1392 برابر با 3 اوت 2013 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله داغ داغ تابستانی. از ایران یا هر کجای این زمین یکی یک دانه که صدای رادیو فردا رو میشنوید، برایتان بهترین ها رو آرزو میکنم. در این شب گرم مرداد ماهی از گرمترین و داغترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان برایتان خواهیم گفت، اما پیش از همه اینها بر بال خبرها در سراسر جهان پرواز خواهیم کرد همراه با مهتاب وحیدی راد. سلام و درود بر تو مهتاب، منتظریم.
سلام آرش، سلام به شنوندگان عزیز. در پی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط آیت الله خامنه ای، دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی رسما آغاز شد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم ریاست جمهوری از جمله وظایف و اختیارات رهبر است و در هر دوره این حکم طی مراسمی که با نام تنفیذ شناخته می شود توسط رهبر به رئیس جمهور ابلاغ می شود. روحانی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد تا در مراسم تحلیف به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کند. دوره ریاست جمهوری روحانی تا خرداد ماه سال 1396 خورشیدی ادامه خواهد یافت. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی را خدمتگزاری قدیمی و آزموده نامید. آیت الله خامنه ای به دولت 11 توصیه کرد که کارها را با صبر و بدون شتاب زدگی انجام دهند و از تمام جریانها و شخصیتهای سیاسی خواست به دولت و رئیس جمهور جدید کمک کنند. او در ادامه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را ظالمانه توصیف کرد و خواستار برخوردی حکمت‌آمیز و عاقلانه با مسائل بین‌المللی شد. محمود احمدی نژاد بعد از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری در عصر روز شنبه دفتر ریاست جمهوری را به حسن روحانی تحویل داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، رئیس دولت 11 رسما در دفتر ریاست جمهوری مستقر شد. بر اساس این گزارش، محمود احمدی نژاد پس از معرفی کارکنان و تحویل دفتر ریاست جمهوری به حسن روحانی، خیابان پاستور را به مقصد منزل خود در نارمک ترک کرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز شنبه طی حکمی غلام حسین محسنی اجرایی، دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به حادثه سد کارون کرد. در جریان واژگون شدن یک دستگاه مینیبوس در آبهای سد کارون 3 که روز چهارشنبه 9 مرداد ماه رخ داد، 12 تن کشته شدند. رئیس قوه قضاییه خواستار اعزام هیئتی ویژه به منطقه برای بررسی همه جانبه این حادثه شده است. مرشد ترابی از پیشکسوتان هنر نقالی و پردخانی ایران عصر روز شنبه 12 مرداد ماه در سن 77 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری های داخلی، آقای ترابی از چند سال پیش به بیماری سرطان کبد مبتلا بود و طی روزهای اخیر در پی وخامت حالش به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مدائن تهران منتقل شده بود. مرشد ترابی 52 سال پیش کار نقالی خود را از قهوه خانه‌ای در شهر ری آغاز کرد و به دلیل حضور در جشنواره‌های مختلف، روایت‌های متعدد از شاهنامه و کسب مقام اول ایران در حرفه نقالی به شهرت رسید. و علیرضا نوذری، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان تهران، روز شنبه از شهروندان تهرانی خواست در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. او به واحد مرکزی خبر گفت با اینکه ذخیره مخازن آب تهران در حال حاضر در وضعیتی مناسب قرار دارد، اگر دمای هوا به بالای 40 درجه برسد، بار دیگر تهران با کمبود آب مواجه خواهد شد. آرش،
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد. پس از شنیدن خبرها بشنویم که امیر مصدق کاتوزیان، سردبیر این بخش خبری رادیو فردا، در مجله شبانگاهی امشب چه گزارش ها و گفتگوها و تحلیل هایی رو برای ما و شما تدارک دیده. هفتمین رئیس جمهوری در 11 دوره جمهوریت. حسن روحانی با تنفیذ حکمش رسماً رئیس جمهوری ایران شد. یک تحلیلگر از آنچه در این مراسم گذشت برای ما میگوید:
تأکید آقای روحانی به آزادی و کرامت انسان به نظر من خیلی مهم بود. اونجایی که آقای روحانی از خدا خواست که بهش کمک کنه برای اینکه از استبداد رأی فاصله بگیره، منافع شخصی خودش رو فدای منافع ملی کنه، همینطور منافع گروهی رو ترجیح نده بر منافع ملی، به نظر من واجد یک پیام‌های جدی بود.
آخرین های رئیس جمهوری ششم: آنچه محمود احمدی نژاد گفت و نگفت.
آقای احمدی نژاد بر خلاف مطلبی که بیان کرد در هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری قول‌های مستقیمی به مردم دادند.
مگر محمود احمدی نژاد چه گفت که این تحلیلگر اینگونه به فریدون زرنگار میگوید؟ شانس و فرصت برای حسن روحانی. وزیر خارجه آلمان در تغییرات واقعی در دولت آینده ایران را انتظار می‌کشد. با شهرام میریان همراه می‌شویم و گزارشی در این باره می‌شنویم. و اگر یار با وفای این مجله بمانید و با ما همراه باشید، به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می‌رویم و از آخرین سخنان حبیب‌الله اسکرولادی درباره عذرخواهی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواهیم شنید. با من بمانید. خب همونطور که مطلع هستید، امروز مراسم تنفیذ حکم حسن روحانی هفتمین رئیس جمهوری ایران برگزار شد و بدین ترتیب آقای روحانی رسما رئیس جمهوری ایران شد. پوشش زنده ای رو هم رادیو فردا و همکاران من از چند ساعتی پیش همزمان با برگزاری مراسم انجام دادند و با تحلیلگران متعددی گفتگو کردند. از زوایای مختلف این مراسم رو، آنچه که گفته شد و مطالبی که در این جلسه گذشت، از جمله ساعتی قبل با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگویی داشتم و از او درباره مهمترین نکات مطرح شده در این مراسم پرسیدم.
اشاره کنم به عدم حضور رئیس جمهور اصلاحات آقای خاتمی بود که دو دوره رئیس جمهور ایران بود، اما به این مراسم دعوت نشد. جای خالی آقایان موسوی و کروبی که بیشتر از 3 ماه هستش در حصر و حبس خانگی هم، و حضور کسی مثل آقای مرتضوی که محکوم شده و جز متهمان اصلی فاجعه کهریزک است. اما مستقل از این حاشیه و علاوه بر صحبت‌های فوق‌العاده آقای روحانی، به نظر من صحبت‌های آقای خامنه‌ای امروز صحبت‌های خیلی خوبی بود، حداقل در مقایسه با ادبیات پیشین ایشون. یعنی درخواست ایشون از همه جریان‌های سیاسی برای اینکه کمک کنند به توفیق دولت جدید خیلی نکته مهمی بود. مهر تایید و تاکید ایشون بر کلید واژه حکمت و اعتدال که در سخنرانی آقای روحانی مطرح شد همینطور خیلی مهم بود. تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر شکیبایی مردم برای رفع تدریجی و اینکه به هر حال حل و فصل مشکلات زمان‌بر هست و احتیاج به یک سری تغییرات بنیادین داره، این هم به نوعی همدلی مهم رأس نظام سیاسی بود جمهور جدید. البته رهبر جمهوری اسلامی تلاش کرد که به نوعی ادبیات متفاوتی با آقای روحانی اتخاذ کنه در نقد یا به هر حال انتقاد از اسرائیل و همینطور امریکا، گونه که باز تاکید داشت روی همون حکمت و تعقیب منافع ملی و منافع نظام جمهوری اسلامی، اگرچه که دشمنان به تعبیر ایشون عقلانیت نداشته باشن و رفتارهای خودشون رو ادامه بدن. در مجموع سخنرانی آقای خامنه‌ای به گمان من سخنرانی قابل تأملی بود، حداقل میشه گفت از منظر رهبر جمهوری اسلامی و با سابقه کردشون داشتیم ما، به نظر من صحبت‌های مثبتی بود و من خودم فکر میکنم که انتظار یه چنین صحبتی رو حداقل امروز به این حد نداشتم.
خب آقای کاظمیان، در صحبتاتون اشاره کردید که سخنرانی آقای روحانی به اعتقاد شما سخنرانی فوق‌العاده بوده. چه نکاتی در این سخنرانی مطرح شد و چه شنیدید شما که این سخنرانی رو فوق‌العاده می‌نامید؟
واجد تأکیدات مؤکد بود بر مردم سالاری، برخواست مردم برای تغییر، اشاره کرد به عوامل اجتماعی اقتصادی سیاسی که نقش آفرین بودن در انتخابات، اراده و امید مردم به تغییر صحبت کرد، تأکیدات بر پرهیز از دروغگویی، ضرورت راستگویی، تأکید روی صدق، نفی کذب، تأکید بر اخلاق و حاکم شدن فضای عقلانی، به نوعی واجد انتقادهای جدی بود و متمایز کردن نگاه خودش دولت قبلی، دولت آقای احمدی نژاد، بدون اینکه اسم بیاره. آقای روحانی همینطور اشاره کرد به بحث شکاف ملت دولت در ایران که با انتخابات گذشته ترمیم شد به نوعی، یا از مشکلات و شکاف‌های این انتخابات کاست. تأکید آقای روحانی به آزادی و کرامت انسان به نظر من خیلی مهم بود. اونجایی که در انتهای صحبتش آقای روحانی از خدا خواست که بهش کمک کنه برای اینکه از استبداد رأی فاصله بگیره، منافع شخصی خودش رو فدای منافع ملی کنه، همینطور منافع گروهی رو ترجیح نده بر منافع ملی، دهان رقبا رو نبنده و اون چیزی رو که بر پیشینیان اومده فراموش نکنه، به نظر من واجد یک پیام‌های جدی بود، یا حداقل رویکردهای دولت جدید رو نشون میداد. رویکردهایی که خب طبیعتاً با توجه به ادبیات اصلاح طلبانه آقای روحانی قابل پیش بینی بود. این نکته رو من اضافه کنم که در خلق حماسه سیاسی به تعبیر آقای روحانی، ایشون اشاره کرد به تدبیر رهبری و عمق مردم، به نوعی خروجی این انتخابات پیشین که خودش بود رو حاصل تغییر اجتماعی و امید مردم به تغییر دونست، به علاوه تدبیر رأس نظام سیاسی که خودش یک ارزیابی خیلی مهمی است از انتخابات اخیر.
مرتضی کاظمیان بود، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در پاریس. پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 با واکنش‌های بین‌المللی پرشماری هم همراه بوده. از جمله وزیر خارجه آلمان در این باره سخنانی گفته که همکارم شهرام میریان به نظرات گیدو وسترولِه در همین رابطه پرداخته. با هم بشنویم.
گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان در آغاز در پاسخ به این پرسش DPA که زمامداری حسن روحانی رئیس جمهور تازه ایران چه معنا و مفهومی میتواند برای گفتگوهای بی‌نتیجه اتمی داشته باشد که سالها ادامه دارد، میگوید بر این باور است زمامداری حسن روحانی با شانس و فرصت همراه است، ولی با این حال می افزاید او و دولتش را باید بر پایه و اساس اعمال و نگفتارش ارزیابی کرد و سنجید. مهم و تعیین کننده آن است که از طریق بازرسی ها و کنترل روشن شود ایران به دنبال جنگ افزارهای اتمی نیست. در ضمن طرف های مذاکره با ایران دقیقاً ناظر بر این روند خواهند بود که با روی کار آمدن حسن روحانی آیا نرمش و انعطاف تازه‌ای هم در گفتگوهای کشورهای 5+1 پدید آمده و یا نه. خبرگزاری رسمی آلمان DPA سپس می‌پرسد حسن روحانی به عنوان اولین حرکت چه می‌تواند انجام دهد تا سخن و حرف و کلامش مورد قبول واقع شود، و سوی گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان پاسخ می‌شنود این مسئله رئیس جمهور تازه ایران است که گام‌های بعدی را خود رأساً مشخص و تعیین کند، و سپس می افزاید امیدوار است ایران در سمت و سوی اعتماد سازی گام بردارد و پیشرفت اساسی در حل مسئله اتمی به دست آید. وزیر خارجه آلمان آنگاه در پاسخ به این پرسش که به عنوان نشانه ای از حسن نیت آیا کشورهای غربی در نظر ندارند در آغاز بخشی از تحریم ها را کاهش دهند، می گوید هنوز زود است، زیرا تا زمانی که کشورهای غربی مطمئن نشوند ایران به دنبال برنامه تسلیحات اتمی نیست، فشارهای سیاسی از طریق اعمال تحریم‌ها همچنان ادامه می‌یابد. همزمان با تحریم‌ها اما گفتگو با ایران هم پیگیری می‌شود. گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان در پایان این مصاحبه بر احتمال مذاکره مستقیم با دولت جدید ایران هم دست می‌گذارد و می‌گوید در نظر است چنین گفتگوهای ابتدا در سطح کارمندان دولتی و سپس شاید در سطح وزرا صورت گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
8 سال دولتمردی محمود احمدی نژاد امروز رسما پایان گرفت. محمود احمدی نژاد جمعه شب در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود به عنوان رئیس جمهوری بار دیگر دولت خود را موفق ارزیابی کرد. فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین گفته‌های محمود احمدی نژاد.
محمود احمدی نژاد کسی که 8 سال سکان مهمترین مقام اجرایی کشور را در دست داشت، روز جمعه در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود در این مقام از دارایی‌های خود، ندادن قول به مردم و لطف امام زمان به دولت خود گفت. محمود احمدی نژاد در آغاز گفتگوی خود از ندادن هیچ قول مشخصی به مردم دفاع کرد و گفت بر سر قولهای ارزشیش وفادار بوده است.
هم سال 84 هم سال 88 تقریبا کمترین قولهای اجرایی رو ما دادیم، اما قول دادم همه وجودم رو وقف خدمت خواهم کرد، از عزت ملت، از تمامیت کشور دفاع خواهم کرد. قول قرار داشتیم که پاک باشیم، قول دادیم که از مظلوم دفاع کنیم، قول قرار گذاشتیم که بر عدالت پافشاری کنیم، قول دادیم که به ارزش‌های الهی، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب وفادار بمونیم، قول دادیم مردمی باشیم.
آقای احمد نژاد همچنین به این مسئله افتخار کرد که هیچ سندی را امضا نکرده است که علیه ملت بوده باشد.
بنده کوچک ملت هیچ سندی رو که علیه منافع ملت باشه امضا نکردم، یا علیه تمامیت ملت بود، یا علیه ارزش‌های حاکم بر کشورم بود.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره ندادن قول به مردم و امضا نکردن سند به رادیو فردا میگوید:
آقای احمدی نژاد بر خلاف مطلبی که بیان کرد، در هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری قول‌های مستقیمی به مردم دادند. سال 84 ایشون بحث آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم رو مطرح کردن که بعد از اون رو تکذیب کردن. از سوی دیگه ایشون مطرح کردن که ما قول ندادیم به مردم پول بدیم، در حالی که ایشون در دوره‌های بعدی به هر وقتی بحث هدفمندی یارانه ها مطرح می‌شد، صراحتاً از پول دادن به مردم صحبت می‌کردن و با همون ادبیات خاص خودشون می‌گفتن هر زمان ما می‌خواستیم 2000 پول چوزی به مردم بذاریم، ایده کارشکنی کردن. بحثی که ایشون مطرح می‌کنن سندی را امضا نکردن، طبیعتاً در دنیای امروز با وجود رسانه‌های مختلف صرف امضا کردن سند نمی‌تونه به منافع یک کشور آسیب بزنه، ولی سخنرانی‌هایی که آقای احمدی نژاد داشتن از همون ابتدای دوره خودشون، مباحثی که درباره تحریم‌ها و قدرت‌های غربی مطرح کردن، عملاً باعث شد که اکثر کشورهای جهان علیه ایران متحد شن و حتی بحث هشدار بدن که وضعیت کشور در آستانه جنگ است.
آقای احمدی نژاد برای توضیح محبوبیت خود و استقبال مردم از خود، کلاچ بریدن خودروهای حامل رئیس جمهوری را پیش کشید و گفت:
شاید بیش از 100 بار این کلاچ ماشین ما سوخته، به خاطر اینکه گیر میکنه و نمیتونه عبور کنه، مردمان دیگه.
و در صدر بودن نام خود در رسانه‌ها را نتیجه مثبت فعالیت دولت دانست.
همین الان هم ببینید هر کاری ما میکنیم میشه خبر اول. این لطف رسانه هاست به دولت، من تشکر میکنم.
در حالی که به باور آقای مهرابی در صدر رسانه‌ها بودن نام یک مقام بلاجبار نباید مثبت ارزیابی شود.
بحثی که شما مطرح کردن به این معنا که در صدر رسانه هستن همواره نکته مثبتی نمیتونه باشه، چون به هر حال خیلی افراد هستن که چه در تاریخ ماندگار شدن اما به نام بد ماندگار شدن، و خیلی از افراد هستن که ماها در صدر رسانه ها قرار میگیرن اما به دلیل یک اقدام منفی که انجام میدن. ضرورتا این کسی که در صدر رسانه ها باشه به این معنا نیستش که رسانه ها او رو دوست دارن و یا اینکه مردم او رو دوست دارن.
محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود نام دوست دیرین خود هوگو چاوز رئیس جمهوری متوفای ونزوئلا را هم پیش کشید و از مهارت دیپلماتیک خود گفت:
من یادم زنگ زدم با مرحوم آقای چاوز، جنگ غزه بود، گفتم چیکار باید کرد؟ گفت چیکار باید بکنم؟ گفتم مردمو دارن قته قته میکنن صهیونیستا. گفت باش. قطع کرد، سفیر رژیم صهیونیستی رو اخراج کرد. گفت برو ببینم.
آقای احمدی نژاد در پاسخ به پرسشی درباره دارایی‌های خود گفت:
خب من سال 84 اعلام کردم اموال و دارایی‌هام رو، همون است که اون موقع اعلام کردم با یه تغییر مختصری. ما یه خونه نارمک داشتیم که 175 متر کل زمینش است، اینو ساختیم 4 طبقه 4 واحد ساختیم که با بچه‌ها با هم باشیم.
اگرچه آقای احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود از رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرد، اما اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت و غیره را نتیجه لطف امام زمان دانست.
ما لطف امام زمان رو در تمام 8 سال همراه خودمون داشتیم. ایشون لطف کردن، ما هسته‌ای و از ایشون داریم، سهام عدالت از ایشون داریم، اجرای اصل 44 از ایشون داریم، یارانه‌ها رو از ایشون داریم، عزت آفرینی‌های در سطح بین‌الملل رو از ایشون داریم.
محمود احمدی احمدی‌نژاد همچنین گفت همه باید به دولت جدید کمک کنند. در پاسخ به پرسش مجری در این باره که از روز یکشنبه که رئیس جمهوری بیکار می شود چه کار می خواهد بکند، آقای احمدی‌نژاد گفت دانشگاه تأسیس می کند. و در پاسخ به این پرسش که پول تأسیس دانشگاه از کجا می آید گفت
پول دانشگاه
از آسمون میاد.
فریدون زرنگار بود با گزارشی از آخرین گفته های محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران.
ادبیات یک رئیس جمهور،
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم بشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
عزم میخوام چی هستی؟
برای شنیدن این مستند وحید پوراستاد لازم نیست که خیلی انتظار بکشید. امشب ساعت 11:30 به وقت تهران میتونید این مستند رو از همین رادیو فردا روی همین موج بشنوید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حبیب‌الله عسکرولادی از آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواسته از امت و نظام عذرخواهی کنند تا یک پارچگی نظام را با عذرخواهی خود تقویت کنند. چندی پیش هم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح کرده بود که چرا معترضان به نتایج انتخابات عذرخواهی نمی کنند. همکارم رضا ولیزاده در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، از او درباره موضوع عذرخواهی آقایان موسوی و کروبی و اصرار دوباره به این کار پرسیده.
آزادی آقایان موسوی و کروبی نه تنها تقریبا یک مطالبه ملی است، چون که هم در جشن‌های بعد از انتخابات و جشن‌های فوتبال دیدیم که حتی شعار نامزد پیروز انتخابات هم هست. آقای روحانی دو بار به صراحت تاکید کرد که من ظرف یک سال این شرایط رو آماده می‌کنم. نظام الان در یک وضعیت بسیار پیچیده قرار گرفته، یعنی آیت الله خامنه‌ای نمی‌تونه این امتیاز رو بده و از اون طرف نمیتونه با سکوت همه چیز رو برگزار کنه. بنابراین طیفی از نزدیکان آیت الله خامنه‌ای که آقای عسکرولادی هم جز اون طیف هستند به دنبال راه حلایی میگردند که به صورت آبرومندانه بتونن قضیه رو حل کنند. این طیف دو مشکل دارند. از یک طرف با موسوی و کروبی مواجه هستند که ظاهراً بر اساس اطلاعاتی که توسط خانواده هاشون منتشر میشه حاضر نیستند عقب نشینی کنند و مردانه ایستادن. از اون طرف با نظامی مواجه هستن که اون هم بر اساس اظهارات آیت الله خامنه ای حاضر نیست عقب نشینی بکنه. سعی میکنن راه حلای مختلفی بدن، یک بار میگن توبه کنن، یک بار میگن عذرخواهی کنن، یک بار میگن حالا آزادشون میکنیم سکوت کنن. بنابراین این اصل داستانه و اظهارات آقای عسکرولادی رو من چیزی جز این نمیبینم.
پیش از این و به تازگی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همین پرسش رو مطرح کرده بودند که چرا آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی یا به گفته ایشون مدعیان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 88 عذرخواهی نمی کنن. آیا این اظهار نظرها و دعوت به عذرخواهی ها میتونه بخشی از مقدمات پروژه آزادی آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد به زودی باشه؟
میتواند باشد، اما باید ما تفکیک قائل باشیم. آن بخشی از فعالان سیاسی که میگن عذرخواهی کنند، توبه کنند یا با زبان آرام تری صحبت میکنند، در واقع هدفشون فضاسازیه و نجات دادن نظام از پارادوکسی که درش گیر کرده. اما آنچه که آیت الله خامنه ای به عنوان موضع‌گیری رسمی خودش گفت در واقع نوعی فرار به جلو بود و نوعی تعیین شرط که اگر قرار این اتفاق بیفته مثلا آقای موسوی و کروبی باید عذرخواهی بکنن. بنابراین مواضع آیت الله خامنه ای متفاوت هست با مواضع امثال کسانی مانند آقای عسکرولادی و آقای خامنه ای. نوعی شرط گذاری کرد و نوعی پاسخ بود هم به مطالبات مردم، هم به شعارهای رئیس جمهور منتخب آقای روحانی و هم به در واقع فعالان سیاسی که تلاش میکنن سرته قضیه رو یک جور آبرومندانه هم بیارن.
آقای مهدوی آزاد، از طرف مقابل یعنی آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد چقدر این احتمال وجود داره که با یک عذرخواهی بخوان به حصر خودشون پایان بدن؟
تقریبا هیچ اطلاعات دقیقی وجود نداره در این زمینه. خانواده های این دو دربند هم بعضا اطلاعاتی ندارند یا اگر دارند منع شدن از افشای اون. اما بر اساس آن چیزی که ما در 4 سال اخیر دیدیم و بر اساس رفتارهای اونها و اخبار جست و گریخته ای که شنیدیم، بسیار بعید میدونم که اونها حاضر به عقب نشینی و عذرخواهی بشند از نظام. من به گمانم باید آن کاری که میخواد نظام بکنه و آقای روحانی خواهد کرد و باید بکنه و شورای امنیت ملی باید بکنه، پیدا کردن یک راه بینابین است که نه میر حسین و کروبی وادار به عذرخواهی بشن، چون به گمانم نخواهند کرد چنین چیزی، و نه نظام مجبور به پذیرش در واقع حرفای اونها بشه و در واقع نقض چیزهایی که در 4 سال گذشته به خورد مردم داده. این راه بینابین هنوز پیدا نشده.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی بود در آلمان که با همکارم رضا ولیزاده گفتگو میکرد. کمتر از 2 سالی هست که شنونده برنامه ملاقات هستید. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. وقت اون رسیده که دست در دست هم به ملاقات یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران بریم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود زمانی که ریاست آن تیم به عهده کسی بود که در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 توانست پیروز انتخابات باشد. زمانی که این مشاور شورای عالی امنیت ملی در سکوت خبری بازداشت شد، ناظران این بازداشت را در چارچوب فشار به حسن روحانی و تیم مذاکره کننده پرونده هسته‌ای ایران در زمان محمد خاتمی ارزیابی می‌کردند. شاهین دادخواه در زمستان سال 89 بازداشت شد. او 3 ماه نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند با بازجویی‌های طولانی و طاقت فرسای شبانه روزی. 1 سال پس از بازداشت موقت او و حتی پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش همچنان در بلا تکلیفی بود که سرانجام ماموران زندان آقای دادخواه را به بند 350 زندان اوین منتقل کردند. اتهام مشاور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جاسوسی برای کشورهای بیگانه بود. اتهامی که حسین موسویان دیگر عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در آن سالها به آن متهم شده بود، مدتی را در بازداشت و زندان گذراند تا اینکه با براءت از اتهاماتش توانست آزاد شود. شاهین دادخواه به همین اتهامات در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شد، اما در اقدامی غیر معمول شعبه دیگر از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای این زندانی سیاسی حکم تحمل به 7 سال حبس صادر کرد. این مشاور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در زمان ریاست حسن روحانی بر این نهاد در مدتی که زندان بوده با نوشتن نامه‌های از داخل زندان از رازهای ناگفته وزارت اطلاعات و افراطی‌گری‌های تیم‌های اطلاعاتی در دولت محمود احمدی نژاد پرده برداشته است. او تغییرات در وزارت اطلاعات در زمان محمود احمدی نژاد را در راستای تلاش دولتی‌ها برای استیلا بر دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران و سوء استفاده آنها از پرونده‌های اطلاعاتی و امنیتی افراد در این وزارتخانه توصیف کرده است. به نوشته شاهین دادخواه، با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، باندهای افراطی زخم خورده حاکم در وزارت اطلاعات بر سر کار برگشتند و وزارت اطلاعات در چرخشی آشکار به درگیری‌های سیاسی وارد شد. این مشاور سابق شورای عالی امنیت ملی ایران در مرداد ماه سال 92 پس از یورش گارد ویژه و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به بند 350 زندان اوین و تفتیش این بند که منجر به پاره شدن قرآن‌های نمازخانه این بند شده بود، همراه با بیش از 40 زندانی دیگر این بند نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتند و به آنچه هتک حرمت قرآن در ماه رمضان می‌نامیدند اعتراض کردند. پس از آن بود که شاهین دادخواه به سلول‌های انفرادی زندان اوین منتقل شد. شاهین دادخواه، مشاور سابق شورای عالی امنیت ملی، در بند 350 زندان اوین حکم 7 سال زندان خود را می‌گذراند. شما هم اگر دوست آشنا یا از بستگان یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران هستید که نام اونها تا کنون در فهرست برنامه ملاقات رادیو فردا جای نگرفته، میتونید به آدرس برنامه ملاقات ملاقات@رادیوفردا ایمیل بزنید تا با کسب اطلاعات از اون زندانی سیاسی عقیدتی مورد نظر شما بتونیم به ملاقات اون زندانی هم بریم. اگر دسترسی به اینترنت دارید سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که با خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهایی به روز شده. کماکان نخستین خبر وبسایت رادیو فردا خبری است در ارتباط و گزارشی است در ارتباط با مراسم تنفیذ حسن روحانی هفتمین رئیس جمهوری ایران و جزئیاتی از این مراسم در این گزارش منتشر شده که میتونید روی وبسایت رادیو ببینید. از اینکه تا پایان این مجله شبانگاهی من آرش حسنیار همراهی کردید از شما سپاسگزارم.